درباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم دوران خون صحبت های داشتیم، گفتیم که سیستم دوران خون شامل قلب، شریان، وریدها و همچنان مویرک‌ها و همچنان خون میباشه، که راجع به خون در قدم اول صحبت کردیم که خون مواد مختلف را در بدن حیوانات انتقال میده، که حجم خون به تناسب سن، وزن و جنسیت فرق میکنه، که حجم خون در زنها از 4/5 تا 5/5 لیتر و همچنان در مردها از 5 تا 6 لیتر میباشه، که اکسیژن و همچنان گازات منحل شده توسط میخون از ششها به تمام انساج و همچنان کاربون دی اکساید از انساج و حجرات بدن توسط میخون به ششها انتقال داده میشه. خب گفتیم که خون که است از دو قسمت ساخته شده، پلازمای خون و کرویات خون، که پلازمای خون مایع زردرنگ بود که 55% حجم خون را میساخت، که یک قسم مواد منحل غذایی هم داشت که قندها بود، پروتئین ها، ویتامین ها و گازات و مواد معدنی بود. بعد راجع به کرویات خون صحبت کردیم که حصه جامد خون است که 45% حجم خون را تشکیل میده، که به 3 نوع است: کرویات سرخ، کرویات سفید و صفحات دمویه. بعد راجع به گروپ های خون صحبت کردیم که خون انسان به گروپ های A, B, B, A و O دسته‌بندی شده، که هر وقت که خون شخص گیرنده با خون شخص دهنده توافق نداشته باشه، کسی که خون گرفته باعث از این میشه که خونش لخته شوه و در نتیجه تب شدید کنه و همچنان شریانش بند شوه و در آخر منجر به مرگ از این میشه. بعد راجع به فاکتور آرج صحبت کردیم که یک قسم ماده در خون وجود داره که به نام فاکتور آرج یاد میشه، که در اولین بار در یک نوشادی به نام ریزوس کشف شد و میخاطر به نام فاکتور آرج یاد میشه، و اشخاصی که این ماده را داره به نام آرج مثبت و کسایی که ماده یا فاکتور در وجود خود نداره به نام آرج منفی یاد میشه، که در وقت خون دادن یا هم خون گرفتن باید فاکتور آرچ رو هم مد نظر بگیریم. خب بعد از راجع به رگ های خون صحبت کردیم که رگ های خون عبارت می باشه از شرایین، وریدها و همچنان مویرک ها، که در قدم اول شرایین را خواندیم، که رگ هایی هستند که از قلب برآمده و به نقاط مختلف بدن تقسیم میشه، که تمام شرایین ها به استثنای شرایین ریوی خون صاف را به تمام بخش های بدن میرسانه، ولی شرایین ریوی یگانه شرایین می باشه که خون ناصاف را از قلب به ششها میرسانه. بعد راجع به وریدها صحبت کردیم که وریدها رگ هایی هستند که خون را بخشای مختلف بدن جمع میکنه و به قلب میرسونه، که تمام وریدها به استثنای ورید ریوی خون ناصاف داره، که ورید ریوی خون صاف را از شش به قلب میرسونه. و همچنان گفتیم که وریدها دریچه های هم والوس داره که کمک میکنه که خون دوباره برگشت نکنه. راجع به مویرک ها هم صحبت کردیم که شرایین به شاخه های کوچک تقسیم میشه و همو شاخه های کوچک به شاخه های کوچک تر دیگه تقسیم میشه، که به او مویرک ها گفته میشه، که توسط میکروسکوپ دیده میشه. و همچنان گفتیم که این شاخه های کوچک باعث میشه که مواد غذایی جذب شه و همچنان تبادل گازات بین خون و انساج توسط مویرک‌ها صورت میگیره. راجع به قلب هم صحبت کردیم که قلب یک عضو است که از عضله خاص به نام عضله قلبی ساخته شده، که داخل سینه بین ششها به طرف چپ واقع است و طرف وزریه یک غشای نازک به نام پریکاردیوم احاطه شده، که می پرده پریکاردیوم دولایه میباشه که از مایع پر میباشه و کمک به میکنه که قلب رو اسیدن نشه و محافظت از قلب شه. خب راجع به درس گذشته یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما بود. حال میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس جدید امروزی ما جفای قلب الی فشار بلند خون میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 26 تا صفحه 31 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب جفای قلب چیست؟ جفای قلب که هست، شاگردان عزیز قدم اول بیایید بخونیم که جفای قلب چی میگه. قلب به دو حصه تقسیم شده، که حصه راست و حصه چپ میباشه، و امی دو حصه باز به صورت ارزانی به قسمت های بالایی و همچنان پایینی تقسیم شده، یعنی چهار قسمت میشه، که قسمت های بالایی که دیوار عضلیشان نازک میباشه به نام دهلیز ها یاد میشه، و قسمت پایینیش که دیوار عضلیشان زخیم تر میباشه به نام بطن ها یاد میشه. یعنی قسمت راست به نام دهلیز راست و بطن راست، و همچنان قسمت چپ به نام دهلیز چپ و بطن چپ نامگذاری میشه. خب میایم به دریچه های قلب رو میخونیم که دریچه های قلب چیست. خب شاگردان عزیز، جفای راست و چپ قلب تاری واقع هستند که امی دهلیز به دهلیز و همچنان بطن به بطن را نداره، ولی دهلیز راست به بطن راست و همچنان دهلیز چپ به بطن چپ توسط یک قسم دریچه ها ارتباط دارن. خب قلب انسان چهار دریچه داره، دو دریچه از او در بین دهلیز ها و بطن ها وجود داره و دو دریچه دیگر از او در بین بطن و شریان های بزرگ واقع میباشه، که امی حرکت خون همیشه توسط باز و بسته شدن دریچه ها کنترل میشه که امی کنترل یک طرفه میباشه، در اثر جیجان خون دریچه ها باز میشه و خون از او عبور میکنه و دریچه ها به شکل قرار داره که مانع برگشت خون میشه، یعنی خون نمیتونه دوباره پس از امی عبور کنه و برگشت کنه. و بین دهلیز راست و بطن راست دریچه‌ای که وجود داره او سه پلهی میباشه که با نام ترایکسپید یاد میشه، و بین دهلیز چپ و بطن چپ او دریچه‌ای که وجود داره او دو پلهی میباشه که با نام بایکسپید میباشه، و بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و همچنان بین بطن چپ و شریان اپر دریچه شریان اپر موقعیت داره. خب این بود دریچه های قلب. حال میایم راجع به رگ های قلب صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، رگ های قلب را به خانش میگیریم که قلب وقتی که خون را به تمام قسمت های بدن پمپ میکنه، می حجرات قلب از طریق شریان اکلیلی که از شریان اپر منشأ گرفته می خون را به سراسر عضله قلبی میرسانه و مواد مورد ضرورت را دریافت میکنه، و همچنان مواد زائد و کربن دی اکساید توسط ورید های اکلیلی و دهلیز راست قلب منتقل میشه که عبارت از رگ های قلب میباشه. آی می مکانیزم فعالیت قلب را میخوانیم که قلب چگونه فعالیت میکنه. امی که خون داخل قلب انسان شد تا وقتی که امی پس خارج میشه و به سراسر بدن انتقال میشه یک سلسله فعالیت ها انجام میشه که از اثر از او توسط ضربان قلب تشخیص میشه که امی سلسله فعالیت ها انجام میشه که خون پس از اینکه در بدن دوران کنه از طریق وریدهای قلب به دهلیز راست میریزه و سپس در هر ضربان قلب دهلیز ها منقبض میشه و خون به بطن میریزه که با فشار خون امی دریچه ها بین دهلیز ها و بطن ها باز میشه که امی ما دریچه ها قبلا گفتیم که سه و دو پلهی میباشه که وقتی که می بطن ها پر شده از خون پس او دوباره منقبض میشه که در این حالت دریچه های دو و سه پله ای به شدت باز و بسته میشه، البته بسته میشه که در این وقت که امی دریچه ها به شدت بسته شد یک قسم آواز تولید میکنه که این صدای اول قلب میباشه که صدای اول قلب از لب عبارت میباشه، پس از او باز دریچه های شریان اپر و همچنان دریچه های شریان ریوی باز میشه و خون از بطن چپ به شریان اپر و از بطن راست به شریان ریوی داخل میشه که در این وقت دریچه ها به شدت بسته میشه و بسته شدن از به های خاطر میباشه که مانع از این شوه که خون دوباره به بدن ها برگشت نکنه، که در این وقت که یا به شدت بسته میشه صدای دوم قلب وجود میاد که صدای دوم قلب عبارت از دب میباشه که امی قلب به مدت کمتر از یک ثانیه استراحت میکنه، یعنی از یک ثانیه هم کمتر قلب استراحت میکنه. خب شاگردان عزیز، اگه بالای رگ‌ها به خصوص رگ‌بند دست یعنی امو رگی که از بالای استخوان گذاشته شده انگشت خود ببانیم، یعنی در انگشت شست ما پایین‌ترش که یک رگ وجود داره، در اینجا که ما انگشت خود ببانیم ما میتونیم که تاثیر ضربان قلب را هم احساس کنیم که امی تاثیر ضربان قلب به نام نبض یاد میشه که یک انسان در حالت عادی در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه قلبش ضربان میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم با دوران خون هم آشنا میشیم که دوران خون چیست. دوران خون به دو بخش تقسیم شده که دوران بزرگ و همچنان دوران کوچک خون می باشه. اما قسم که شاگردان عزیز قبلا گفتم که عملی وقتی که خون داخل قلب میشه یک سلسله عملیه صورت میگیره، یا همو عملیه ها وقتی که صورت میگیره تمام خون در بدن انسان میره، یا یک قسم عملیه ها وجود داره که می عملی جریان خون که از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن و همچنان برگشت دوباره از او به دهلیز راست قلب صورت میگیره، این را به نام دوران بزرگ میگیره که از خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت‌های بدن میره و همچنان دوباره پس برگشت میکنه به دهلیز راست قلب، این دوران بزرگ میگیره که دوران بزرگ خون میباشه. دوران کوچک خون باز چگونه میباشه که امی جیان خون از بطن راست قلب به شش‌ها میره و همچنان پس دوباره که از شش‌ها به دهلیز چپ قلب برگشت میکنه، همین دوران کوچک خون مینامن. خب شاگردان عزیز، با دوران خون آشنا شدیم، حال میایم با لنف آشنا میشیم که لنف چیست. هر مرتبه که امی قلب انسان خون را پمپ میکنه از اثر فشارهای نمی یک مقدار مواد منحل از امی دیوار نازک میرکا در بین خالیگاه انساج رها میشه که امی مایع لنفاوی میباشه که وارد رگهای مخصوص که رگهای لنفاوی میباشه جریان پیدا میکنه، که امی رگهای لنفاوی دریچه هایی داره که لنف را به سمت خون حرکت میکنه و همچنان مانع برگشت از او میشه که رگهای لنفاوی در مسیر خود از عقدات لنفاوی عبور میکنه که در این عقدات کرویات سفید هم حضور میداشته باشه که باعث از این میشه که ازمی وارد شدن میکروب و در خون مبارزه کنه و نمونه کمی میکروب وارد خون شوه. خب میایم با اختلال های دوران خون صحبت میکنیم که اختلال های دوران خون چی هسته که سالانه صدها هزار در کشورهای مختلف از اثر میچاقی و همچنان فشار خون میمیره که امی اختلال های خون از سبب سگرت کشیدن زیاد و همچنان مصرف کردن چربی غذاهای چرب و همچنان فشارهای روحی و همچنان کم کردن فعالیت های روزمره در زندگی خود هم کم ورزش کردن می باشه که باید ما گرفت رژیم غذایی بگیریم و همچنان البته رژیم غذایی صحی بگیریم و همچنان ورزش منظم کنیم که امی احتمال خطر اختلال های دوران خون را کاهش بدیم. خب با خطرات از او آشنا میشیم که یک از جمله از او حمله قلبی می باشه که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها صورت میگیره که این شریان ها وقت بسته میشه که دمی جداری هم دیوار رکا کلسترول جمع شوه که امی تجمع کلسترول سبب تنگ شدن و همچنان کم شدن الاستیکیت امی رگ های خون میشه که کاهش جریان خون باعث ازی میشه که اکسیژن به حجرات قلب نرسه یا هم با بسیار آهستگی برسه و بدون اکسیژن حجرات قلبی به سرعت میمیره و همچنان زمانی که امی حجرات قلبی به اندازه زیاد بمیره امی قلب ممکن است که از فعالیت خود باز بانه اموست که سر یک انسان حمله قلبی میایه. خب شاگردان عزیز با حمله قلبی آشنا شدیم، میایم با فشار بلند خون آشنا میشیم که فشار بلند خون چی است. خب قلب وقتی که منقبض میشه خون را به شدت داخل شریان ها مفرسته، یعنی به شدت زیاد امی خون داخل شریان ها میشه که وقتی که وارد شد سبب یک نوع فشار بر می دیوار رگ ها میشه که فشار خون مینامه که با وسیله فشار سنج یا هم آله فشار از شریان بازو اندازه گیری ازی میشه که فشار بلند خون عبارت از بالا رفتن فشار خون میشه که یعنی به سرعت بسیار بالا از حد نرمال به بسیار بالا امی فشار خون صورت میگیره که این گونه را ما میگویم که فشار بلند خون می باشه که احتمال خطر عزیزه که حمله قلبی، سکته قلبی، سکته مغزی و امراض گرده به شمار میره که موجب خطر عزیزی میشه. و فشار پایین وقتی که حد نرمال یا از حد نرمال یا از می حد که گذاشته شده از می حد نرمال کمتر فشار وارد شریان ها بگیره فشار خون پایین میشه. خب شاگردان عزیز فشار بلند خون از فشار پایین خون زیادتر خطر داره، هر دوشان خطر داره، هم فشار پایین و هم فشار بلند. و فشار بلند زیادتر خطرناکتر از فشار پایین می باشه که باعث حمله قلبی قسم قبلا گفتم باعث حمله قلبی، سکته قلبی، همچنان امراض گرده و دیگر امراض میشه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی. ما میایم راجع به درس امروزی دوباره یک تکرار کوتاه می داشته باشیم که امروز ما راجع به جوفهای قلب صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که امی دو قسمت با صورت ارزانی وقتی که تقسیم کنیم این قسمت بالایی و پایینی میشه که قسمت بالایش به نام دهلیزها و قسمت پایینیش به نام تنهایات میشه. بعد راجع به دریچه های قلب هم صحبت کردیم، راجع به رگ های قلب صحبت کردیم که رگ های قلب عبارت بود از شریان اکلیلی و همچنان وریدهای اکلیلی. راجع به مکانیزم فعالیت قلب هم صحبت کردیم که صدای اول قلب لب می باشه و صدای دوم قلب دب می باشه که هر انسان در حالت عادی ضربان قلبش در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه می باشه. وقتی که کار ثقیل میکنه، ورزش میکنه یا هم تب می داشته باشه ضربان قلبش زیادتر میشه. راجع به دوران خون هم صحبت کردیم که به دو قسمت تقسیم شده که دوران بزرگ و دوران کوچک که خون وقتی که از بطن چپ به قلب همچنان به تمام قسمت های بدن میره و از او قسمت های بدن دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میره، ایره به نام دوران بزرگ یاد میکنه. و وقتی که امی جریان خون از بطن راست قلب به ششها و همچنان به دهلیز چپ قلب برگشت کنه ایره به نام دوران کوچک خون میگوین. راجع به لنف هم صحبت کردیم که وقتی که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از امی جدارهای نازک مویرک ها در خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لنفاوی میاد میشه. راجع به اختلال های سیستم دورانی هم صحبت کردیم که از جمله حمله قلبی بود، فشار بلند خون و چنان سکته قلبی و سکته مغزی بود. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مرکبات عضوی صحبت های داشتیم. گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات عضوی و همچنین غیر عضوی می باشد که قندها، پروتین ها و شحمیات مرکبات عضوی حجرات را تشکیل می دادند که در قدم اول با قندها آشنا شدیم که قندها یکی از مهمترین تامین کننده های انرژی می باشد که از یک گرام سوخت مواد قندی 4 کیلو کالری انرژی به دست می آید که کالری عبارت از مقدار حرارتی است که درجه حرارت 1 میلی لیتر آب خالص را 1 درجه سانتیگراد ارتقا می دهد. که قندهای هم کربوهیدرات ها به انواع مختلف پیدا می شدند که قندهای یک قیمته بود، قندهای دو قیمته و همچنان قندهای چند قیمته بود. که قندهای یک قیمته مثال های خوبش گلوکوز و فرکتوز بودند و قندهای چند قیمته مثال های خوبش سکروز و مالتوز بود و همچنان قندهای چند قیمته مانند نشایسته سلولوز بود که قندهای قیمته واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی هستند و دارای چند گروه هیدروکسیل می باشد. و بعد از اون گفتیم که نشایسته چیز با نشایسته شناشتیم که نشایسته از جمله پلیسکارید ها بوده و هر مولکول نشایسته از یک جا شدن چندین مولکول های گلوکوز باز از دادن یک مقدار آب حاصل شده همین نشایسته حاصل می شد که نشایسته یک منبع ذخیره گلوکوز بود و همچنان منبع ذخیره انرژی بود که در حجره مولکول های نشایسته بین دانه های کروی شکل قرار گرفته که امی دانه های کروی شکل به نام امبلوپلاست یا هم دانه های نشایسته یاد می شد. بعد از راجع به سلولوز صحبت های داشتیم که سلولوز تمام دیوار حجرات نباتی را پوشانیده که امید دیوار حجرات نباتی از دو طبقه ساخته شده که طبقه اولی و همچنان طبقه دومی که طبقه اولی در حجرات جان دیده می شد و طبقه دومی در حجرات دیده می شد که به حد از می خود رشد کرده بود که بین این دو طبقه یک قسم ماده چسبناک وجود داشت که به نام طبقه وسطیات می شد و حجراتی که در پهلوی هم دیگر قرار داشتند با یکدیگر محکم می چسبان که سلولوز رشته بود که از به هم پیوستن مولکول های گلوکوز حاصل شده که همین سلولوز بود که حجرات دیوار نباتی را محکم نگه می‌داشت. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته‌تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع می‌کنیم که موضوع درس امروزی ما پروتئین الی نقشه مرکبات عضوی در متابولیسم می‌باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 23 الی 27 می‌باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می‌کنیم. خب پروتئین چیست؟ شاگردان عزیز، پروتئین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که در ترکیب خود علاوه از اینکه کربن، هیدروژن و اکسیژن داره، عناصر دیگری هم داره که عناصر دیگری عبارت از سلفر، نیتروژن و فسفرس می باشه که مواد مهم سازنده حجره می باشه. که پروتئین ها مولکول های بزرگی هستند که از یک جا شدن مولکول های کوچک امینو اسید ها می باشه به میان می آمدند که در می ترکیب پروتئین امینو اسید ها پایه اساسی را داره که امینو اسید ها نیز مرکبات عضوی می باشه که از کربن، هیدروژن، اکسیژن همچنان نیتروژن جور شده که تا حال در موجودات زنده 29 امینو اسید ها شناخته شده که از اتحاد عضو از اتحاد امینو اسید ها پروتئین ها ساخته میشه که از همین سبب مواد پروتئینی که در دستگاه هضمه با امینو اسید تجزیه میشه توسط این حجرات جدار امای کوچک جذب و همچنان به جریان خون انتقال پیدا میکنه که بعد به تمام حجرات بدن رسیده و همچنان به واسطه همین عملیه آنابولیزم مواد پروتئینی ازش ساخته میشه که از همین پروتئین ها به خاطر نمو و همچنان سایر فعالیت های حیاتی البته در حیاتی موجودات زنده به کار میره که بدن انسان میتونه فقط بعضی از امینو اسیدها را بسازه و بقیه از امینو اسیدها را باید در غذا وجود داشته باشه، یعنی از طریق غذا بگیره تا از طریق امی به بدن برسه و امینو اسیدها به دو دسته تقسیم شده، یکی امینو اسیدهای اساسی و دیگری هم امینو اسیدهای غیر اساسی. که امینو اسیدهای اساسی باید در رژیم غذایی موجود باشه چون بدن ما گفتم که قادر به ساختن از اون است و امینو اسیدهای غیر اساسی که هست این موجودات زیاد در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه مو امینو اسیدها را بسازه. و همچنان پروتئین ها به اساس نو امینو اسیدها به دو دسته تقسیم شده که یکی است که پروتئین هایی که تمام امینو اسیدهای اساسی را در بر میگیره که این پروتئین ها عمدتا شاگردان عزیز حیوانی میباشه و در شیر و همچنان تخم مرغ و انواع گوشت پیدا میشه و دیگر از پروتئین های هست که داره مقدار کم امینو اسید ها می باشه، البته امینو اسید های اساسی می باشه که به صورت عمومی پروتئین ها نباتی می باشه، مثلا پروتئین گندم، لوبیا و همچنان نخود و غیره. خب شاگردان عزیز، پروتئین های مختلف که هست از همدیگر نظر به تعداد و همچنان سلسله امینو اسید ها با هم پیوسته فرق می داشته باشن که هر وقت می جای امینو اسید ها تغییر میکنه و یا یک امینو اسید و همچنان امی مولکول های امینو اسید ها جای خود را به امینو اسید دیگر می ده و بالای وظیفه پروتئین تاثیر مستقیم میکنه که مثلا این تاثیرات ظهور مریضی، کم خونی را به بار میاره که این مریضی در اثر تغییر یک امینو اسید در پروتئین به وجود میاد که طوری که پیشتر نیست ما ذکر کردیم شاگردان عزیز که واحد ساختمانی پروتئین ها را امینو اسید ها تشکیل میده و همچنان زنجیره امینو اسید را پیتیت، زنجیره پیتیت را پولی پیتیت و همچنان مجموعه پولی پیتیت ها متصل به هم را پروتئین میگویند. خب شاگردان عزیز، با پروتئین آشنا شدیم، حال میایم با شحمیات آشنا میشیم که شحمیات چیست. خب شاگردان عزیز، شحمیات یا همه میچربی ها یا لیپیدز از تعامل تیزاب های شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه که و مقدار انرژی که از می شحمیات یا هم لیپیدز بار میایه که از می سوخت 1 گرام شحم بر 9000 کالری یا هم 9 کیلو کالری انرژی پیدا میشه که به تناسب مواد قندی دو برابر میشه، یعنی دو برابر مواد قندی می شحمیات انرژی برابر میکنه که شحمیات از عناصر مثلا کربن، اکسیژن و همچنان هیدروژن ساخته شده که در آب یا غیر منحل میباشه و به مقدار زیاد از این در ترکیب اجزای مهم حجره میباشه. و شحمیات دو منبع داره، یکی حیوانی و دیگری هم نباتی، که شحم حیوانی معمولا جامد میباشه و شحم نباتی مایع میباشه که به خاطر حفظ سلامتی ما باید از شحم نباتی یعنی شحم غیر مشبوع استفاده کنیم، چون که شواهد و همچنان تحقیقات نشان داده که زیاد روی مصرف شحمیات باعث لازم میشه که کلورستول در رگ‌های خون زیاد شد و باعث از این شد که امید دیوارهای رگ‌های خون سخت و تنگ شد که بعضی اوقات باعث سکته قلبی میشه که ما در سکته قلبی را در صنف 9 خواندیم که باعث ازی میشد که این سکته قلبی لاملش ای بود که رگ‌های خون با زیاد کلورستول بند میشه و سکته قلبی صورت میگیره، که باید در امی مصرف شحم یا هم چربی ها ما صرفه‌جویی کنیم و به احتیاط باید مصرف کنیم. خب بعد از این میایم راجع به انزیم ها صحبت میکنیم که انزیم ها چیست. خب شاگردان عزیز، انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستند که صورت تعاملات کیمیایی را در داخل حجره تنظیم میکنه که در یک حجره زنده انواع زیادی از انزیم ها وجود داره که بدون این موجودیت انزیم ها حجرات اصلا زنده بودن نمیتونن، چون که تقریبا تمام تعاملات کیمیایی که در حجرات موجودات زنده صورت میگیره تحت می تاثیر کاتالیست ها صورت میگیره که می کاتالیست ها به نام انزیم های یاد میشه که ارگانیسم های زنده دارای تعداد زیادی و همچنان انواع مختلف از انزیم ها هستند که قسمت زیاد از این مولکول های انزیم ها که هست پروتئینی می باشه و قسمت دیگر از و غیر پروتئینی می باشه که این قسمت غیر پروتئینیش هم با قسمت پروتئین مربوط می باشه و همچنان یک جمع می کنن که قسمت غیر پروتئینی که هست انزیم ها را و همچنان ویتامین ها را به خصوص ویتامین های بی تشکیل می ده که ویتامین ها و پروتئین ها یک جا تعاملات ما انجام می دن که انزیم ها بدون ویتامین ها عمل کردن می تونه و هر دو لازم و ملزم می باشن. خب شاگردان عزیز، در قدم اول انزیم ها با مولکول هایی که تعامل میکنه یک جای میشه متحد میشه و با عضو نزدیک میشه و تعامل مولکول ها را به سرعت و با انرژی کمتر ممکن میسازه که بعد از اینکه تعامل تکمیل شوه انزیم ها پس از عضو جدا میشه و دوباره پس همی عمل صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، قسمی که ذکر کردم انزیم ها که هستن کاتالیست های عضوی میباشن که باعث از این میشه که اینمی سرعت و همچنان تنظیم تعاملات کیمیایی در حجره منظم شوه که خودشان در تعامل کیمیایی حصه ندارن، بلکه تعاملات حجره که در تعاملات که در کیمیایی که در حجره صورت میگیره به یا صورت میباشه و یک نظم و دیسپلین خاص برشان داده میشه که انزیم هایی که در داخل حجره ساخته میشه در می خود حجره کار میکنه و هنگامی که ضرورت باشه باز به خارج حجره تشریح میشه. خب شاگردان عزیز، با انزیم ها آشنا شدیم، حال میایم با تیزاب های هستوی هم نوکلیک اسید آشنا میشیم که تیزاب های هستوی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در آخر قرن 19 هم فریدریک اری میشر ایره اظهار کرد یا ایره بیان کرد که مواد تیزاب هستوی با پروتین یک جاده داخل هسته حجره قرار داره و این مواد هستوی از سایر پروتین ها فرق داره و نام زیر تیزاب هستوی ماند که تیزاب های هستوی مرکباتی هستند که از یک جا شدن مولکول های و که به نام نوکلئوتید یاد میشه به میان میاد که در امید کلیه حجرات حیوانی و همچنان نباتی یافت میشه که ما میتونیم بگوییم که تیزاب های هستوی کلیه اعمال تمام حیاتی حجره می باشه که مثلا اعمال حیاتی حجره مانند نمو، تولید مثل و همچنان تشکیل پروتین و متابولیزم و غیره می باشه که تحقیقات جدید نشان داده که ساختمان نوکلیک اسید نباتی و حیوانی مشابه می باشه و برخلاف آنچه که از اون نام می آید این مواد تنها در داخل هسته نمی باشه بلکه در سایتوپلازم حجرات نیز یا وجود داره که نوکلیک اسید ها دو نوع دارن، یکی دی ان ای و دیگری هم آر ان ای می باشه که از اتحاد مولکول های کوچک به نام نوکلئوتید به وجود آمده که به عبارت دیگر اگر بگوییم نوکلئوتید ها بلوک های ساختمانی نوکلئیک اسید ها هستند که این دو نوع تیزاب های هستوی بنا بر داشتن کربوهیدرات ها پنج کربونه که در مولکول هایشان وجود داره نامگذاری میشه که به نام ریبوز یاد میشه که از همین سبب کلمه ریبوز در هر نوع اسید هستوی یعنی ریبونوکلیک اسید که یعنی آر ان ای و دی اکسی ریبونوکلیک اسید که دی ان ای می باشه می کلمه ریبوز ذکر شده که علاوه بر قند ریبوز در ترکیب تیزاب هستوی دو نوع مولکول های دیگر نیز وجود داره شاگردان عزیز که یکی گروه فاسفیت و دیگر عبارت از مولکول های می باشه که قلوی نیتروژن دار باشه. خب قلوی هایی که در ساختمانشان دی ان ای شرکت میکنه عبارت از ادنین، گوانین، سیتوزین، تایمین می باشه که در ان ای به جای قلوی تایمین قلوی یوراسیل وجود داره که درباره ساختمان تیزاب های هستوی ان شاء الله در دست های بعدی معلومات داده سر میاریم که فقط اول باید همقدر بدانیم که تمام حجرات یک موجود زنده دارای مقدار معین دی ان ای و آر ان ای می باشه که بعضی از حجرات دارای مقدار بیشتر آر ان ای می باشه و حجراتی که مقدارش آر ان ای شان بیشتر باشه مقدار پروتینشان هم زیاد می باشه. خب شاگردان عزیز، با تیزاب های هسته ای آشنا شدیم، حال می آییم با نقش مرکبات عضوی در متابولیسم آشنا می شیم که بخش عمده مواد غذایی که توسط انسان ها و همچنان حیوانات به مصرف می رسه از این مواد مهم عضوی مثلا کربوهیدرات ها، پروتین ها و شهمیات می باشه که انرژی کیمیایی ذخیره را در خود داره که در حجرات اجسام زنده توسط تغییرات مواد عضوی امی مواد مغلق و مواد ساده و انرژی کیمیایی به اشکال دیگر انرژی که انرژی میخانیکی و همچنان حرارتی می باشه تبدیل میشه که ای که انواع از ترکیبات کیمیایی را به وجود میاره انرژی را در میان اتم های عضو ذخیره میکنه. خیلی نقش مهم داره که در حجرات زنده انزیم های وجود داره که در تبدیل انرژی از یک حالت به حالت دیگر نقش مهم داره و همچنان در حجره اقسام مختلف مواد عضوی که کربوهیدرات ها، شحمیات و همچنان نوکلئیک اسید ها و غیره وجود داره و همچنان بعضی از این مواد تکمیل ساختمان حجرات هم به کار میره که برخی از اینها به خاطر انجام وظایف حجره نیز انرژی تهیه میکنه و برخی از اینها باز در متابولیسم داخل حجره را تنظیم میکنه که در تولید انرژی در حجرات به دو منظور حیاتی با کار برده میشه که یکی به خاطر امار حجرات جدید که هنگام تولد و همچنان تکثر ارزندام صورت میگیره به می خاطر یا به کار برده میشه و حجرات که به صورت عموم انرژی را به خاطر پیشبرد متابولیسم که شامل اعمال تعمیری و تخریبی می باشه به کار میبره که هر حجره شاگردان عزیز تغییرات و تبدیلات زیاد انرژتیکی را در خود انجام میده که بعضی اوقات انرژی ذخیره که میشه ایمی در حجرات نباشه و بعضی اوقات برعکس باز انرژی که هست یا آزاد میشه که این ذخیره و آزاد شدن انرژی و مقدار و همچنان تفاوت های زیادی صورت میگیره که حجراتی که به خاطر انجام بعضی از فعالیت های خود به مقدار بسیار کم انرژی اما به آزاد شدن سریع از اون نیاز داره و بعضی از حجرات می باشه که به خاطر فعالیت ها به مقدار زیاد آزاد شدن انرژی به مدت طولانی ضرورت داره و حجره باید گنجایش ذخیره مقدار زیاد انرژی که میاره داشته باشه تا بتونه در موقع ضرورت او را به مصرف برسانه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس